تفسیر قرآن کریم صوت شماره 209 سوره یاسین آیات 30-54.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 30 سوره مبارکه یاسین. آیات گذشته هم یه چند تا نکته مهم اعتقادی درش بود، هم یک داستان بسیار مهم و آموزنده و کاربردی. نکات مهمش که دیگه اوجش آیه 12 بود و اون عبارت و آثارهم که خداوند متعال فرمود ما هر چه که شما از پیش فرستادید می‌نویسیم و آثارش. ممکن اون کاری که ما انجام میدیم یه کار کوچکی باشه، اما آثارش در طول سالها، قرنها، حتی در زندگی مادی و معنوی میلیون‌ها، میلیاردها انسان اثر داشته باشه. هر اون چه که آثار باشه، حالا کم زیاد فرقی نمی کنه، همه رو در پرونده اعمال اون عامل می نویسن. اگر کار خوبی کرده باشه، منشأ اثر خیری بشه، همه اون اثرات خیر تو پرونده اعمال اون فرد خیر نوشته میشه، که خیلی هم عالیه. اما از اون ورش هم هست، اگر یه فردی یه کار بدی انجام بده، یه سیاسی یه پایه‌ها سنت‌های سیئه غلطی تو جامعه بذاره، یا حالا فردی در حوزه خانواده اجتماع گناهی خطایی انجام بده و اون گناه و خطا تبعات داشته باشه، تمام اون تبعات تو پرونده این فردی که عمل زشتی انجام داده نوشته میشه و این خیلی خطرناکه. گاهی وقتا اون عملی که انسان انجام میده میشه یه جوری پاکش کرد، توبه کرد، ولی اون آثارشو چیکار بعد کرد؟ خیلی دیگه کار خطرناک میشه. اینی که انسان باید از اون اول مراقب باشه و این نکته از اون نکته هاست که اگر برای کسی جا بیفته، قطعاً اتوماتیکوار همه امور زندگیش اصلاح میشه. فقط کافی انسان به این موضوع ایمان داشته باشه. بعد خداوند یه داستان بسیار مهم و کاربردی رو مطرح کرد، از یک آبادی که دو تا پیامبر برای دعوت اونا به حق، به توحید، برای پرهیز دادن اونا از اون فضای آلوده‌ای که ایجاد کرده بودن رفتن، اونا رو تکذیب کردن. یک فرد سومی که حالا او هم شاید پیامبر بود، او هم رفت به کمک اونها، کلن تکذیب کردن و در مقابلشون ایستادن. بعد یه فردی اومد که در روایات اومده به نام حبیب نجار، از این سه تا پیامبر الهی دفاع کرد، خیلی جانانه، مثل یه وکیل مدافع کاربلد، گفت بیایید به حرف اینا گوش بدید که اینا دارن به یه نقطه آرمانی شما رو دعوت میکنن، به یه قله شما رو میتونن هدایت کنن، که البته نپذیرفتن، زدن کشتنش. او هم رفت در بهشت برزخی، گفت ای کاش میدونستن قوم من که خداوند اینجا چجوری منو مورد مغفرت و رحمت و کرامت خودش قرار داده. و بعدم یه صیحه اومد و تمام اون قوم رو نابود کرد. و حالا ادامه داستان که آیه 30 میتونه ادامه همین داستان و نتیجه گیری این داستان باشه، که میفرماد یا حسرتن علی العباد، ای افسوس بر این بندگان، ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، که هیچ پیامبری برای آنان نیامد مگر اینکه او را استهزاء میکردند. یعنی نه تنها حرفشو گوش نمیدادن، که حالا یه نه مؤدبانه هم نمیگفتن، اصلا مسخره میکردن، به استهزاء میگرفتن. یا حسرتن علی العباد، ای دریغ بر این بندگان، که میتونه این دیگه نتیجه گیری از اون داستانی باشه که در آیات قبل نقل شد، که بله پیامبران مورد استهزاء قرار میگرفتن. یعنی اینجوری نبود که برن کارشون بگیره، خب میرفتن وسط یه جوامعی اینا عادت کرده به فضاهای آلوده، خب سخت بود دیگه اون از اون فضاهای آلوده بکنن. هرچی اینا اون مردم رو به افقهای بلند ارجاع میدادن، اصلا نمیگرفتن اینا چی میگن، مسخره میکردن. و این مسخره کردن یعنی چی؟ یعنی افق فکری پیامبران الهی و اون مردمی که میرفتن برای دعوتشون خیلی فرق داشت. این بود که مسخره میکردن. مثل اینکه یک پزشک حاذقی بره وسط یک جمعیتی که عادت کردن تو فضاهای کثیف و آلوده زندگی کنن، هرچی اون پزشک میگه اینا مسخره میکنن، چون اصلا نمیفهمن، افق اینو درک نمیکنن. اینه که پیامبران اولیاء الهی اینقدر مظلوم بودن. اینه که امام زمان ما 12 قرن پشت پرده غیبته و ما باید بفهمیم حرف او رو، که انشاءالله دوران غیبت به اتمام برسه. آیه 31. علم یروا کم اهلکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا یرجعون. آیا ندیدند چقدر از اقوام پیش از آنان را هلاک کردیم؟ قبلهم، پیش از آنان، یعنی تاریخ، باید تاریخ رو نگاه کرد، عبرت آموزه. آیا ندیدند آنها هرگز به سوی ایشان باز نمیگردند؟ یعنی دیگه رفتن دیگه زنده نمیشن که. قرن هم به یه زمان طولانی گفته میشه، مثلا اصطلاحا 100 سال و یک قرن میگن، هم به مردمی که در یه زمان زندگی میکردن. قرن از اون کلمات مشترک لفظیه. اینا تاریخ نخوندن که نتیجه استهزاء انبیا هلاکته و دیگه به دنیا بر نمیگردن، بلکه میرن جلو، یعنی قیامت. آیه 32. و ان کل لما جمیع لدینا محضرون، و همه آنان نزد ما احضار میشوند. کی؟ در روز قیامت. آیه 33. و آیت لهم الارض المیتة احییناها، و زمین مرده برای آنها آیتی است، نشانه ای است که ما آن را زنده آماده کردیم و اخرجنا منها حبا فمنه یاکلون و دانه های از آن خارج ساختیم که از آن میخورن. تو آیه قبل در رابطه با معاد بود، تو این آیه یه مثال میزنه از امور طبیعی، از امور محسوس که جلو چشم مخاطب قرآنه. ببین همین طور که این زمین مرده زنده میشه، از توش دانه میاد بیرون، به همین سادگی، به همین راحتی در رستاخیزم شما از اون قبرها که قبر رو گفتیم در فرهنگ قرآن به اطرت یعنی برزخ، از برزخ سر بیرون میارید و وارد عرصه قیامت میشید. یه مثال محسوس برای فهمیدن امر معقول، چون انسانها اکثرا در محسوسات گیرن، باید براشون مثال زد، مثال محسوسات تا معقولات رو بفهمن. آیه 34 و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و در آن باغهای از نخلها و انگورها قرار دادیم و فجرنا فیها من العیون و چشمه هایی از آن جاری ساختیم. باز یه مثال امور طبیعی، امور محسوس برای اینکه اون امر معقول یعنی اون بحث قیامت رو جا بندازه. آیه 35 لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم تا از میوه آن و آنچه دستانشان به عمل آورده است بخورند. دیگه آنچه که دستانشان به عمل آورده است یعنی دیگه خیلی محسوسه براشون، خیلی دیگه مثال ملموس روشن براشون. افلا یشکرون، پس آیا سپاسگزاری نمی کنند؟ یعنی چرا شکر این همه نعمت رو عملا به جا نمیارن؟ شکر عملی یعنی استفاده از این امکانات در راستای اطاعت و رضایت خداوند، تحقق اهداف خداوند، خلیفه خداوند، چرا از اینا استفاده نمی کنن تو مسیر باشن؟ آیه 36 سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. منزه است کسی که تمام زوجها را آفرید از آنچه زمین می رویاند و از خودشان و از آنچه نمی دانند. یکی از معجزات علمی قرآن بیان قانون زوجیت تو همه چیز، چون در زمان گذشته، در زمان همین نزول قرآن، مردم خیال می کردن که زوجیت فقط مال انسان‌ها و حیوانات، ولی قرآن می‌فرماید این زوجیت مال همه موجوداته، انسان‌ها، حیوانات که شما می‌بینید، گیاهان و چیزهایی که شما نمی‌دونید. یعنی انقدر خداوند تو این عالم موجودات آفریده، مثلا امروز ما می‌بینیم باکتری هست، ویروس هست، میکروب هست، چیزایی که با چشم مسلح فقط میشه دید، چند ده سال، چند صد سال مثلا کشف شدن، اونم به جهت پیشرفت‌های علمی. در زمان ظهور حضرت ولیعصر که دیگه اصلا پیشرفت‌های علمی خیلی بیشتر از زمان غیبته، تو روایت اومده 2 به 27 اینقدر تفاوت میکنه، یه جهش علمی عظیم، اصلا سطح زندگی انسانها متفاوت میشه. زوجیت تو همه موجودات عالمه که این آیه و آیاتی مثل این از معجزات علمی قرآن به شمار میره. آیه 37 و آیت لهم اللیل نسلخ منه النهار و شب نیز برای آنها نشانه ایست. نشانه از چی؟ از عظمت خداوند، از قدرت خداوند در اداره آفرینش، در نظام تکوین، که ما روز را از آن برمیگیریم. نسلخ همون سلاخی کردن ماست، یعنی روز رو از اون بر میگیریم. پوست حیوان رو چطور میکنن یه چیز جدید میاد بیرون؟ میفرماید ما شب رو اینجوری سلاخی میکنیم، از دلش روز میاد بیرون. فاذا هم مظلمون، که ناگهان تاریکی آنان را فرا میگیرد. این آیات آیاتی است که فلاسفه از توش برهان نظم در آوردن. برهان نظم یکی از براهین اثبات وجود خداوند، که نظمی که تو این عالم هست شده یک وسیله برای ارائه یک برهان، یک برهان عقلی فلسفی برای اثبات خداوند. آیه 38 و شمس و خورشید، یعنی و خورشید نیز برای آنها آیتی است، تجری لمستقر لها، که پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است، ذالک تقدیر العزیز العلیم، که این تقدیر یعنی اندازه‌گیری خداوند شکست ناپذیر داناست. آیه 39 و القمر و همچنین ماه، قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، که قرار دادیم آن را در منزلگاه‌هایی تا همچون شاخه کهنه خرما برگردد. عرجون به اون قسمت از خوشه خرما میگن که به درخت وصله و پس از گذشت زمان به شکل قوسی شکل در میاد، که اشاره میکنه ماه یه همچین حرکتی داره، حرکت شبیه شاخه کهنه درخت خرماست. اینا هم از معجزات علمی قرآنه، چون اون زمان شاخه درخت خرما رو میدیدن اما حرکت ماه رو که نمیتونستن اینجوری رصد کنن. بعدها که دستگاه‌های اختراع شد، علم پیشرفت کرد، تونستن اینا رو ببینن، میبینن که بله یه همچین چیزیه، واقعا راسته. آیه 40 لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر، که نه خورشید را سزاست که به ماه رسد. یعنی انقدر عالم در نظم دقیقیه، اصلا اینا به هم برخورد نمیکنه، هر کدوم توی مدار و محور خودش داره حرکت میکنه. ولا لیل سابق النهار، و نه شب بر روز پیشی میگیرد، و کل فی فلکن یسبحون، و هر کدام در مسیر خود شناورن، هر کدومشون تو اون سپهر و محور و مدار معین خودشون شناورن، در حال حرکتن. چون یسبحون یعنی شنای سریع، حرکت کرات تو مدار خودشون با سرعت بالاست، ماها خیلی متوجه اونها نمیشی ولی اونها دارن با سرعت بالا حرکت میکنن. آیه 41 و آیت لهم، و نشانه برای آنان است، یعنی نشانه دیگر از عظمت پروردگار، انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون که ما فرزندانشان را در کشتی های پر حمل کردیم. چرا میگه فرزندان؟ چون یه مقداری میخواد عقل و عاطفه مخاطب رو هم درگیر کنه. اگه بگه شما رو با کشتی ها حمل کردیم، میگیم خب بله خیلی ممنون، ولی وقتی بگیم ببینید خداوند متعال این امکان رو برای بچه شما قرار داده، انسان وقتی برای بچه‌ش یه نعمتی قرار بدن بیشتر لذت میبره، بیشتر خوشحال میشه، چون بچه‌ش دیگه دوست داره، احساسات و عواطفش اینجا تحریک میشه. شاید اینجا خداوند میفرماد فرزندانتون رو میخواد یه مقداری عقل و عواطف و احساسات و اینا رو درگیر کنه که ببینید خداوند نعمتهایی رو که قرار داده عزیزان شما دارن استفاده میکنن، همه جوره داره استفاده میکنه که از این مسائل طبیعی ما رو برسونه به توحید، چون میخواد ما خودمون برسیم. تو آیات متعدد قرآن تأکید کرده خداوند ما نمیخوایم با زور انسانها رو به راه بیاریم، میخوایم یه فضای ایجاد کنیم خودشون بخوان. اینکه خودشون بخوان نتیجه داره، براشون پاداش داره، ولی با زور به راه آوردن که اصلا پاداش و کیفر معنا نداره. آیه 42: و خلقنا لهم من مثله ما یرکبون، و برای آنها مرکب‌های دیگری همانند آن آفریدیم. یعنی اون زمان مثلا مرکب‌هایی مثل چارپایان و اینا، امروز می‌بینیم مرکب‌هایی با توجه به پیشرفت‌های علمی تکنولوژی. آیه 43: و ان نشاء نغرقهم فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون، و اگر بخواهیم آنها را غرق می‌کنیم به طوری که نه فریادرسی داشته باشند و نه نجات داده شوند. صریخ یعنی فریادرس. در آیه 22 ابراهیم داشتیم که میگه شیطان تو قیامت میگه من دعوت کردم، میخواستید نپذیرید، منو سرزنش نکنید، خودتون رو سرزنش کنید، که ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، که نه من فریادرس شما هستم و نه شما فریادرس من. این مصرخکم مصرخی تو این آیه فلا صریخ لهم، اینا همه یعنی فریادرس. ولا هم ينقذون یعنی و نه نجات داده شوند. تو همین سوره هم در آیه 23 اومده بود، مثلا تو زبان عربی به منجی، ما میگیم منجی در رابطه با امام زمانمون، منجی عالم بشریت، نجات دهنده اونا از بلاها فتنهای آخر الزمان. منجی در زبان فارسی معادل عربیش میشه منقذ، همین ينقذون منقذ. گاهی وقتا توی متون عربی که در رابطه با مهدویت این کلمه منقذ رو هر جا دیدید بدونید این منظورشون همون منجیه، که حالا اگر اعتقاد شیعی داشته باشن یعنی امام 12. آیه 44: الا رحمتا منا، مگر اینکه رحمت ما شامل حال آنان شود، و متاعا الهین، و تا زمان معینی از این زندگی بهره گیرند، مگر اینکه اون مهلت باشه. تو اصطلاح عامیانه میگن چی؟ میگن عمرش به دنیا بود. آیه 45: و اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون، و هرگاه به آنان گفته شود از آن چه پیش رو و پشت سر شماست تقوا پیشه کنید، پروا کنید، بترسید، خودتون رو در مقابلش حفظ کنید و اینا، تا مشمول رحمت الهی شوید، اینا اعتنا نمیکنن. آیه 46: و ما تأتیهم من آیه من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین، و هیچ آیه از آیات پروردگارشان برای آنها نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان می شوند. یعنی ما همه جوره برای اینا گفتیم، همه جور حجت استدلال برای اینا مطرح کردیم، اما اینا روی برمیگردونن دیگه. چرا؟ چون خداوند اختیار داده، اینا نمیخوان از اختیارشون حسن استفاده رو داشته باشن. آیه 47: و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله، و هنگامی که به آنان گفته می شود از آن چه خداوند به شما روزی داده انفاق کنید، یعنی خرج کنید، هزینه کنید. قال الذين كفروا للذين آمنوا، کافران به مؤمنان میگویند ان نطعم من لو یشاء الله اطعمه، آیا ما کسی را اطعام کنیم که اگر خداوند میخواست او را اطعام میکرد؟ یعنی خدا خواسته اون گرسنه باشه، حالا من سیرش کنم؟ خب اگر خداوند دوست داره این سیر بشه چرا خودش سیرش نکرده؟ ما کسی را اطعام کنیم که خدا اگه میخواست اون را اطعام میکرد؟ ان انتم الا فی ضلال مبین، که شما فقط در گمراهی آشکارید که این حرفو میزنید. چند تا نکته. یکی این که چرا اینجا خداوند بعد از بحث ایمان بحث انفاق اطعام رو مطرح میکنه؟ به خاطر اینکه بحث شرک و ایمان در اون زمان، در زمان نزول قرآن و حتی همین الان خیلی بستگی داره به اینکه ایمان به خداوند باعث میشه انسانها ارتباطشون هم با هم خوب بشه. یعنی اون زمان که فضای شرک آلود ایجاد کرده بودن، اینا به خاطر زندگی توی فضای آلوده شرک و دور شدن از اون ایمان حقیقی باعث شده بود که به هم دیگه ظلم کنن. اصلا فضای شرک آلود رو ایجاد کرده بودن برای همین دیگه، دین حضرت ابراهیم رو تحریف کرده بودن که جیب هم دیگه رو خالی کنن، به هم دیگه ظلم کنن، توزیع ناعادلانه ثروت کنن، هر کی بیشتر زورش میرسه بدتر از قانون جنگل بکنه ببره. بعد وقتی حضرت رسول اومد گفت ایمان، لازمه اون ایمان کلی آیات داریم در این زمینه دیگه، اینه که بعد از اینکه انسان ارتباطش با خدا مطلوب میشه، اون دینش رو درست میکنه، ارتباطش با خلق هم مطلوب بشه. یعنی لازمه اون ایمان انفاق و اطعام و اینا هم هست، توزیع عادلانه ثروت، زندگی توی ساختار سالم اقتصادی، همه انسان‌ها از ضروریات زندگی بهره مند بشن. چرا اینقدر روایات ما تاکید داره ما امام زمانمون رو به قسطن و عدلا بشناسیم، در حالی که قبل از ظهور قسط و عدل زیر پا رفته و همه دنیا رو ظلم و جور گرفته، به خاطر اینکه میخواد بگه وقتی امام زمانتون بیاد اولین کاری که میکنه توزیع مساوی و با عدالت ثروت رو انجام میده برای همه انسان‌ها، یعنی همه انسان‌ها از حداقل‌های زندگی بهره مند میشن که اون موقع این کارو انجام نمیدادن. فضای شرک رو ایجاد کرده بودن که انفاق نکنن، اطعام نکنن، بلکه توی فضای ظالمانه خودشون به ثروت‌های کلان برسن و یه عده‌ای رو از ضروریات زندگی بی بهره کنن. حالا اینجا که میگه ایمان بیارید، خب بعدش هم میگه انفاق و اطعام دیگه به صورت طبیعی. کفار و مشرکین میگفتن خب ما کسی رو اطعام کنیم که خدا خواسته گرسنه باشه؟ خب اگه خداوند می‌خواست سیر باشه خودش میداد بخوره. امروز هم همینه، خیلی هم میگن آقا ما برای چی باید دستگیری کنیم از محرومین؟ خب اگه خدا می‌خواست برای اینا یه فضا ایجاد می‌کرد، مگه برای خداوند کاری داره؟ در حالی که اینا حواسشون نیست. خداوند تو این دنیا یه شرایطی رو فراهم داده برای امتحان انسان‌ها و برای اینکه انسان‌ها در کنار این بحث انجام وظیفه و انجام تکلیف تو بحث انفاق و اطعام خودشون هم رشد کنن. خب بله، اگر خدا می‌خواست میتونست اینها رو بهره مند کنه، اما خداوند متعال عمدن اومده این فضا رو ایجاد کرده که ببینه آیا شما انفاق می‌کنی، اطعام می‌کنی، یک امتحان میشی، دو اگر تو این فضا انسان اراده کنه و بده رشد می‌کنه. خداوند نمیده که تو بدی رشد کنی، چون تو بحث انفاق و اطعام فقط اون فردی که بهش انفاق می‌کنن که خیر نمیرسه بهش. بله اون بهش یه خیری میرسه، محرومیتش برطرف میشه، خیلی هم خوبه، اما اون فرد انفاق کننده هم رشد می‌کنه، از تعلقات دنیوی می‌کنه. یعنی تو بحث انفاق فقط محرومیت زدایی نیست از انفاق شونده، رشد دادن انفاق کننده هم ملحوظه. هم انفاق شونده نیاز داره به کمک گرفتن، هم انفاق کننده نیاز داره به کمک کردن. اینا اینو نمیفهمیدن، میگفتن برای چی ما اطعام کنیم؟ که خیلی این آیه مهمه تو بحث کارهای خیر. خیلی ها سوال میکنن چرا ما بدیم، چرا دولت نمیده، این همه دارن منابع کشور رو میفروشن، خب اینا بدن. بله اونا هم باید بدن، اصلا حرفی نیست. اصلا ما یکی از دلایلی که داریم تلاش میکنیم برای ظهور امام زمانه اون همینه، قدرت دست کسانی بیفته که قسط و عدل رو تو جامعه پیاده میکنن. منتها حالا اومدیم و اونا ندادن، ظالم بودن، تو عصر غیبت گیر کردیم. آیا کسی که داراست نباید بده که خودش رشد کنه؟ خیلی این آیه 47 یاسین پاسخ خیلی از پولدارایی که شبهه دارن رو میده. و خلاصه اینجوری بود داستان، اونا ایمان نمی آوردن که انفاق نکنن، اطعام نکنن، یه فضای آلوده سراسر شرک ایجاد کرده بودن که سوء استفاده های مالی کنن. این بود که پیامبر اومده بود کاسه کوزه اینا رو می‌خواست به هم بریزه، اینا مقاومت می‌کردن. آیه 48 و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، و آنها میگویند اگر راست میگویید این وعده کی خواهد بود، این وعده قیامت. استبعاد میکردن، مسخره میکردن. آیه 49 ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم، اما آنها جز این انتظار نمیکشند که یک صیحه، یعنی یک صیحه عظیم، یه دونه فقط واحده، آنها را فرا گیرد. و هم یخصمون، و در حالی که آنان مشغول جدال هستند، یعنی جدال در امور دنیوی. تو بعضی از روایات هم داریم وقتی قیامت میشه بعضیا هستن تو بازارها مشغول جدلن، یعنی داره در مورد خرید و فروش و اینا صحبت میکنه که یهو بساط عالم جمع میشه، قیامت میشه. که وقتی این اتفاق میفته آیه 50 فلا یستطیعون توصیتن، که پس نمیتوانند حتی وصیتی کنند، یعنی همچین غافلگیر میشن. ولا الی اهلهم یرجعون، و نه به سوی خانواده خود بازگردن، یعنی چنان بساط سری جمع میشه که اصلا این وقت نمیکنه بره خونه بگه با هم بریم اونور. آیه 51 و نفخ فی الصور، و در سور دمیده میشود، سرانجام اون نفخ سور صورت میگیره. نفخ سور در قیامت کبرا، مشابهش در قیامت صغرا زمان ظهور حضرت ولیعصر بحث صیحه آسمانی. و در سور دمیده میشود، فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، پس ناگهان آنها از قبرها شتابان به سوی پروردگارشان میروند. از قبرها یعنی چی؟ یعنی از برزخ، چون توی عالم قیامت عالم ماده نیستش که انسان ها از قبر خاکی در بیان، اصلا بساط عالم ماده جمع میشه، اصلا فضا فضای جدیدی است، عالم یک عالم کاملی است. از قبرها یعنی از برزخهاشون در میان، شتابان به سوی پروردگارشان میروند. ینسلون یعنی به سرعت بیرون میجهن، از نسول به معنای بیرون جستن با سرعت. مثلا جستن گرگ رو میگن نسلان، چرا؟ چون از اون جایی که قرار داره، حالا کمین کرده، به سرعت بیرون میپره. نفخ سور وظیفه کدوم یکی از ملائکه مقرب الهیه؟ اسرافیل. حالا به اصطلاح خودمونی قابله تحویل گرفتن انسانها از برزخ و فرستادنشون تو قیامت. اسرائیل قابله تحویل گرفتن انسانها از دنیاست و فرستادنشون تو برزخ. اسرائیل آدمها رو از دنیا میبره برزخ، اسرافیل از برزخ میبره قیامت. یعنی یک فرشته ایست که درجهش بزرگتره، کارش سنگینتره، سختره به نسبت اسرائیل. اسرافیل قدرت بالاتری نسبت به اسرائیل داره. آیه 52 قالوا یا ویلنا، میگویند ای وای بر ما، من بعثنا من مرقدنا، چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت. مرقد اسم مکان به معنای خوابگاه، آرامگاه، از رقاد که رقاد یعنی خواب، مرقد یعنی محل خواب. چه کسی ما را از محل محل خوابمون، خوابگاهمون، آرامگاهمون برانگیخت. حازا ما بعد الرحمن و صدق المرسلون. بعد اونجا میگن آری این همان است که خداوند رحمان وعده داد و فرستادگان راست گفتن. آره وعده خدا این بود، فرستاده ها میگفتن راست گفتن، واقعا داره اتفاق میفته. که در رابطه با این آیه یه روایتی است از امام رضا علیه السلام که میگه گروهی از شیعیان نامه نوشتن به حضرت امام رضا علیه السلام و از ناسازگاری و تعدی مردم که آزار میرسوندن بهشون شکایت کردند. حضرت به خط مبارکشون مرقوم فرمودند که خداوند متعال از دوستان خود عهد و پیمان گرفته که در دولت باطل صبر پیشه سازند، مثل ما که تو این آخر الزمانیه صبر میکنیم. بنابراین تو هم به حکم پروردگارت صبر کن، که اشاره کردن با آیه 48 سوره قلم، واصبر لحکم ربک که چون سرور مردم قیام کند، سید خلق یعنی حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه شریف قیام کنند، پیروان باطل را از قبر بیرون آورد و انتقام دوستان مظلوم ما را از آنها بگیرد. پس در آن موقع است که آنها میگویند یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون، که این آیه در واقع در رابطه با قیامت کبراست. اما این روایت هم اومده که در قیامت صغرا و ظهور حضرت ولیعصر هم این آیه تحقق پیدا میکنه. میگه حالا شما صبر کنید، فلو قد قام سید الخلق، وقتی اون سید خلق سرور انسانها، سرور خلایق، حضرت امام زمان حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف قیام فرمودن، پیروان باطل رو از قبر بیرون میکشه. حالا از زنده ها، از اینایی که ظلم کردن، فساد کردن، فسادهای سیاسی اقتصادی، اینا که هیچی، اینا که سر جای خودش، هر کدومو میاره امام با علم خودش پرونده‌شون رو میکشه بیرون، درجا حکمشون رو میده و حکمو در موردشون اجرا میکنه. حتی اونایی که از دنیا رفتن از قبر بیرون میاره، انتقام دوستان مظلوم از اونا میگیره، که اونا همین آیه رو میخونن، قشنگ اعتراف میکنن که وعده خداوند حق بود، فرستادگان راست گفتن. یعنی تحقق این آیه‌ای که در قرآن هست برای قیامت کبرا در عصر ظهور و برای قیامت صغرا، چون مسئله ظهور مسئله قیامت است. آیه 53 ان کانت الا صیحه واحده، که این صیحه واحدی بیش نیست، یعنی اون فریاد عظیمی که باعث میشه اینا برخیزن، فاذا هم جميعا لدینا محسرون، که ناگهان همگی به خاطر اون فریاد عظیم نزد ما احضار میشوند. و آیه 54 فلیوم لا تظلم نفس شیئا، و به اونها گفته میشه که پس امروز به هیچ کس ذره ستم نمیشود، بلا تجزون الا ما کنتم تعملون، و جز به آن چرا عمل میکردید جزا داده نمیشوید. خیلی تر و تمیز و شیک و مجلسی، هر کی اونجا هر عملی انجام داده میبینه. اینجا اون چیزی هم که به شما میدیم فقط جزای عملتونه، یعنی اینجا همون عملی که انجام دادیم میاریم اون روی سکش که جزاش باشه رو بهتون نشون میدیم و بهتون میچشونیم. رابطه عمل و جزای عمل در قیامت یه رابطه حقیقی است. هیچ ظلمی امروز بهتون نمیشه، همونی رو میبینید که خودتون انجام دادید. سوره پر از نکات اعتقادی فوق العاده شفاف، صریح، قشنگ اشاره میکنه به اون اتفاقاتی که در قیامت میفته. نفخ سور، ما دو تا نفخه داریم تو عالم قیامت، که یه بار در سور دمیده میشه، یه صیحه بلندی زده میشه، هر کی تو آسمان ها و زمینه میمیره، که در آیه 68 سوره زمر اومده، یکی هم تو این آیات اومده آیه 51 یاسین و تو سوره دیگه، که این نفخ سور دومه، یعنی نفخ سوری است که زده میشه، حالا همه که مردن دوباره زنده میشن، تو صحرای قیامت حاضر میشن. یه بار دمیدن برای انقراض دنیا و مردن همه، دوم دمیدن برای برپایی قیامت و زنده شدن دوباره همه. آیات فوق العاده عالی در رابطه با مسائل اعتقادی، ناب، شفاف، که انشالله ما هممون توفیق داشته باشیم در خوندن این سوره و بهره مندی از برکات این سوره، که اگر کسی بتونه وقت بذاره حتی این سوره رو حفظ کنه و بخونه، که فوق العاده آثار روحی عجیبی داره، که انشالله خداوند به همه ما توفیق بده دلهای ما ظرف قرآن باشه و همچنین ظرف سوره یاسین انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.